مسرور و خوشحال هستن از پیروزی دیشب تیم ملی والیبال ایران برابر لهستان در هفته سوم رقابت‌های لیگ ملت‌ها. با حساب 3-2 ما توانستیم که لهستان رو در شهر گدانسک زمینگیر بکنیم و این پیروزی میتونه نوید دهنده روزهای بسیار خوب برای تیم ملی والیبال ایران باشه. ما مثل برنامه روز قبل که درباره والیبال با شما صحبت کردیم، امروز هم پیرامون این رشته ورزشی با شما گفتگو خواهیم کرد درباره رقابت لیگ ملت‌ها، بازی دیروز برابر تیم لهستان و مسابقات پیش روی تیم ملی والیبال رو بررسی می‌کنیم. از شما شنوندگان محترم هم درخواست داریم که از طریق تلفن 220-486 در این موضوع مشارکت بکنید و بگید که نظرتون چیست درباره تیم ملی والیبال ایران، چه نقصان‌هایی باید در تیم ملی ما مرتفع بشه برای موفقیت در رقابت‌های قهرمانی جهان، و در خصوص کادر فنی تیم ملی والیبال هم که عملکرد قابل قبولی تا اینجا رقابت‌های لیگ ملت‌ها داشتن، میتونید که نظرتون رو با ما در میان بگذارید. تلفن ما همونطور که عرض کردم 220-486. علاوه بر والیبال، پیرامون رشته‌های دیگر ورزشی هم با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. بریم سراغ خبرهایی از ورزش کشورمون. از تیم فوتبال استقلال تهران بشنوید که محمد حسین مرادمند مدافع تیم استقلال در شروع تمرین‌های این تیم غایبه و کمی دیرتر به تمرین‌های تیم فوتبال استقلال اضافه خواهد شد. او چند ماه قبل به خاطر مشمول شدن به خدمت مقدس سربازی از تیم فوتبال استقلال جدا شد، به تیم ملوان بندر انزلی پیوست، اما اقدام‌های اداری برای گرفتن کسری خدمت با موفقیت انجام شد و این بازیکن میتونه که در ادامه عضو تیم فوتبال استقلال تهران بشه. قرار بود که تمرین‌های تیم فوتبال استقلال هم از امروز شروع بشه، ولی با چند روز تأخیر از یک شنبه هفته آینده تمرین‌های تیم فوتبال استقلال زیر نظر ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی این تیم شروع خواهد شد و آقای ساپینتو از امکانات تمرینی باشگاه استقلال در مجموعه ورزشی انقلاب تهران هم دیدن کرد. درباره استقلال این نکته هم اضافه بکنم که ابتدای هفته آینده به احتمال زیاد به شکل رسمی محمد محبی بازیکن تیم سانتا کلارا پرتغال و همینطور نکرده و بعد ببینیم که حالا به هر حال در روزهای آینده باشگاه تراکتور در بازار نقل و انتقالات چه عملکردی رو خواهد داشت و با چه بازیکن‌های دیگری به توافق خواهد رسید. درباره والیبال، بازی‌های لیگ ملت‌ها، عملکرد تیم ملی کشورمون در این مسابقات به ویژه پیروزی ارزشمند دیشب برابر لهستان در هفته سوم چه فکر می‌کنید و چه دورنمایی رو برای تیم ملی والیبال بزرگسالان کشورمون متصور هستید، در حالی که امسال رقابت‌های قهرمانی جهان هم برگزار خواهد شد؟ هر نظری درباره والیبال و تیم ملی والیبال ایران دارید از طریق تلفن 220-486 با ما در میان بگذارید. خب در این بخش از برنامه ورزش ایران درباره فوتسال و رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور با شما شنوندگان محترم صحبت می‌کنیم و به طور مشخص تیمی که در رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشورمون انصراف داده، تیم فوتسال سپاهان اصفهان. آقای اردهالی از خبرنگاران فوتسال پشت خط ارتباطی ماست. آقای اردهالی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، عصرتون بخیر، در خدمتتونم.
کمتر از 10 روز باقی مانده تا شروع رقابت لیگ برتر فوتسال، درسته؟
بله، فصل جدید رقابت از روز 23 تیر ماه شروع میشه.
بله، بالاخره تکلیف 14 تیم حاضر در این مسابقات مشخص شد؟
تا الان که با شما صحبت میکنم هنوز وضعیت فردوس قم به صورت رسمی مشخص نیست، گرچه اعلام کرده بودن که تیمداری میکنه، اما همین امروز آقای آرش جابری سرپرست سازمان لیگ فوتبال اعلام کرد که هر لحظه خبر تازه‌ای رو میدم و تا 18 تیر ما مهلت دادم به این تیم و البته سایر تیم ها که به صورت رسمی حضورشون رو اعلام بکنن. تیم هایی که هنوز اعلام نکردن، تیم زندی بوتون کلاردشت هم وضعیت مبهمی داشت که حالا تمرینات خودش رو توی نوشهر شروع کرده و قراره که تو فصل جدید توی نوشهر بازیاش رو بکنه. الان فقط وضعیت فردوس قم یه مقداری مبهم هستش.
بله، داستان سپاهان اصفهان چی شد؟
خب سپاهان اصفهان بعد از اینکه یک سال تو فوتسال تیمداری کرد، برای فصل جدید هیئت مدیره مصوب کرد که تیمداری نکنه توی این رشته و بحث بود که امتیاز توی استان به فروش برسه. یکی دوتا ما خریدار داخل استان هم بودن، در حسنا به توافق نرسیده. با وجود اینکه سازمان لیگ فوتسال اعلام کرده بود که امتیاز به خارج از استان بعد از قرعه کشی داده نشه و تا روز قرعه کشی تیم ها به خاطر حالا تقابلای استانی و جلوگیری از تبانی و به هم نریختن برنامه ریزی بعد از قرعه کشی دیگه این اتفاق نمی افته، اما خب شما هم با تیم سفیر گفتمان تهران به توافق رسید، امتیازش رو به پایتخت واگذار کرد و حالا قرار سفیر در فصل جدید دوباره پایتخت رو صاحب تیم بکنه.
بله، پس در واقع یک تیم جدید ظهور پیدا کرد در رقابت‌های لیگ برتر فوتسال.
بله، البته سفیر قبل از اینم بود، توی لیگ دست اول بود، به لیگ دست دوم سقوط کرد، منتها مجددن حالا با امتیاز سپاهان قرار وارد لیگ برتر بشن. تا حالا ببینیم پایتخت که امتیاز خودش راگا رو واگذار کرد به شهر آمل، دوباره همین پس با تیم سفیر توی تهران حضور خواهد داشت.
حالا آیا اردهالی به نظر شما این همه تغییر و تحول توی رقابت لیگ برتر فوتسال، رفتن تیم‌ها، آمدن تیم‌های جدید، واگذاری امتیازها، عدم تمایل به تیمداری ضرر نمی‌زنه به فوتسال باشگاهی کشورمون؟
خب قطعاً همینطوره. من فکر می‌کنم برای فوتسال ما که دایره عناوین جهانی داره و سال‌ها قهرمان بلامنازع آسیاست و خداییش هم لیگ با کیفیتی داریم، خیلی جالب نیست که حالا تا روزهای منتهی به شروع لیگ وضعیت چند تا تیم مشخص باشه، چند تا بازیکن تیم نشده باشه. ما همین فصل گذشته هفته اول 3 بازی برگزار نشد، تیم‌ها هنوز مشخص نبودن که اسپانسرشون کیه، مال کدوم شهر هستن و این جابجایی حالا به خاطر اینکه حاصلی شاید نداشته باشه برای بعضی از اسپانسرها، حالا به خاطر عدم پخش تلویزیونی منظم بازی ها یا اینکه رقم نقل و انتقالات بازیکن ها سود چندانی برای باشگاه نداره، معمولا اسپانسرها میان و میرن و به نظرم چرا ضرر میزنه در بلند مدت به فوتسال ما.
بله، یه نکته دیگه حالا فراتر از رقابت لیگه، بحث خانه فوتساله که طرح ساخت خانه فوتسال از زمان مدیریت آقای کفاشیان در کمیته فوتسال کلید خورد. بالاخره به کجا رسید این خانه فوتسال؟
خب خانه فوتسال افتتاح شد و میشه گفت اتفاق خوبی بود، ولی خب اتفاق بعدی که بعد از این اتفاق افتاد، کمیته فوتسال تونسته بود یه ساختمون خیلی مجهز برای خودش در نزدیکی فدراسیون خریداری بکنه، اما رئیس گذشته فدراسیون آقای عزیزی‌خانه متأسفانه این ساختمون رو فروختن و ساختمونی که با هزینه خود باشگاه‌ها با پول ورودی اونا خریداری شده بود در زمان ریاست آقای افتخاری و آقای کفاشیان ساماندهی شده بود در کمیته فوتسال، متأسفانه فروش رفت و منتقل شد به خانه فوتسال. اما خب حالا این خانه فوتسال فقط یه اسم خانه فوتسال داره و هنوز اون اسمی رو که یدک بشه نتونسته استودیو برای فوتسال داشته باشه و حالا باید این در آینده چه اتفاقی میفته. البته اینم نشد گرفته از اینکه ما الان اصلا فوتسالمون تو بحث مدیریت ساماندهی مناسبی نداره، یعنی ریاست اونجوری که باید و شاید مثل گذشته نیست متاسفانه، هم در زمان آقای عزیز خادم و هم در زمان آقای ماجدی، کسانی که منصوب شدن.
آقای ماجدی که خودش فوتسالی بوده.
نه خب بالاخره آقای ماجدی خودش فوتسالی بوده، بعد حتی یه برهه‌ای هم مثلا بحث ریاست ایشون تو کمیته فوتسال بود، منتها حالا شاید همین بحث فعالیتی که تو فدراسیون رخ میده و بحث جام جهانی فوتبال باعث شده که فوتسال کاملا توی سایه بره تو بحث مدیریت. الان این باشگاه‌ها هستن که تنور فوتسال رو داغ نگه داشتن و اگرم کمک و نفعی باشه برای تیم ملی فوتسال ما، قطعا از جانب باشگاه هست نه از جانب فدراسیون و کمیته فوتسال. با فراهم کردن مثلا سفر و پول بلیط و اینا که دیگه کوچیک‌ترین وظیفه فدراسیونه که الان اونم نتونسته هنوز یه سفر مناسب بازی مناسبی. تیم ملی فقط تورنمنتی که میتونه شرکت بکنه تورنمنت تایلند هست که البته کیفیت خیلی بالایی هم نداره و چون در آستانه جام ملت‌های آسیا هم قبل یه مقداری مردد کرده کادر فنی تیم ملی و غیر از اون دیگه برنامه تدارکاتی قطعا نخواهند داشت.
بله، ضمن اینکه خب یک افسوس دیگر هم برای فوتسال ایران به جا میماند، این است که تیم ملی فوتسال ژاپن که در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا عملکرد خیلی خوبی داشت، قبل از شرکت در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا مرحله نهاییش با تیم ملی فوتسال برزیل مسابقه دوستانه انجام میده. خب ما قبل از این سال‌های قبل هم با تیم ملی فوتسال برزیل بازی کرده بودیم، ولی مدت هاست که تیم ملی فوتسال ما از این دست مسابقات برگزار نکرده، یعنی بازی با تیم‌های مدعی قدرتمند و پرتوان جهان.
خب دقیقاً اینطوری. حالا ببینید، ما بحث سیاسی مسئله دیگه است. حالا شاید بعضی از کشورها به دلایل سیاسی ما بازی نکنن، ولی همین ژاپن سال گذشته با ما بازی نکرد. ما با ژاپن که بحث سیاسی نداریم، ما خودمون تو برنامه‌ریزیمون تو ترتیب دادن این بازی‌ها ضعیف عمل می‌کنیم، بعد به مسائل دیگه رفت میدیم. ما الان یه زمانی برزیل، اسپانیا، روسیه، اینا ما سال چند تا بازی با اینا می‌کردیم. دوره قبلی جام جهانی سال 2016 که تیم ما سوم شد، واقعا چند تا بازی تدارکاتی خیلی قوی کرد، ولی این دوره ما قبل از جام جهانی اصلا بازی تدارکاتی خوبی نداشتیم. قبل از جام ملت‌ها هم که غیر از مسابقات مقدماتی که سه تا بازی خیلی حریفان درجه سوم چهارم بازی کردیم، بله، دیگه بازی نداشتیم که تیم ملی بخواد بره تو این بازی، اونم در شرایطی که حالا بحث جوانگرایی و تغییر نسل هم توی تیم ملی مطرح هستش.
بله، حالا قرارداد آقای شمسایی و همکارانشون به طور کامل نهایی شده، هیچ مسئله با فدراسیون فوتبال ندارن مربی تیم ملی؟
آقای شمسایی سال گذشته در زمان ریاست آقای عزیز خادم قراردادشون آماده شد و در همون روزهای منتهی که دیگه ایشون تقریبا داشتن از فدراسیون میرفتن هم بسته شد. تا زمانی هم که قراردادشون بسته نشد، البته اواخر اسفند قراردادشون بسته شد در زمان آقای ماجدی، ولی خب هیئت رئیسه موافقت کرده بود دیگه، آقای عزیز خادم که رفتن و آقای ماجدی اومدن، چون هیئت رئیسه قبلا موافقت کرده بود قراردادشون بسته شده و تا زمانی هم که قراردادشون بسته نشده بود شرکت نکردن توی تمرینات و قرارداد داره هم خودشون و هم کادرشون و امیدوارم کادر موفق باشن توی تیم.
بله، من این نکته هم عرض بکنم خدمت شما اردهولی و شنوندگان محترم که ما قصد داشتیم با آقای آرش جابری هم گفتگو بکنیم، سرپرست سازمان لیگ فوتسال، که ایشون قبل از برنامه هم اعلام آمادگی کرده بود برای حضور در برنامه و صحبت درباره رقابت‌های لیگ فوتسال باشگاه کشورمون، ولی هر چقدر که تایید کننده محترم آقای زاره با ایشون تماس میگیره، پشت خط تلفنی ایشون ما موندیم و بارها و بارها در واقع تماس رو برقرار خواستیم بکنیم، ولی خب پشت خط تلفنی ایشون باقی موندیم، علارغم اینکه ما قول داده بودن که رأس ساعت با ما صحبت میکنن، ولی خب بعد از چند بار تماس و پشت خط ماندن امکان گفتگو با ایشون فراهم نشد. اگر صدا ما رو میشنون آقای جابری و تمایل به گفتگو دارن، چون ما قبل از این ساعت رو با ایشون هماهنگ کرده بودیم و به طور دقیق گفته بودیم چه ساعتی با ایشون گفتگو میکنیم با توجه به بحث فوتسال که در برنامه امروز ورزش ایران گنجانده شده بود، اگر تمایل به صحبت داره آقای جابری ما اعلام آمادگی میکنیم همینجا برای گفتگو، با اینکه حالا زمان هم گذشته و تا حدی هم برنامه ما دچار تغییر شده، ولی به هر حال دوست داریم صحبت ایشون رو بشنویم در مورد رقابت لیگ، اگر هم که تمایل ندارن که امیدوار هستیم در زمان دیگری بتونیم با ایشون گفتگو بکنیم. آقای اردهالی، اگر نکته باقی مانده از فوتسال بشنویم از زبان شما.
نه، حالا امیدوارم که فصل جدید لیگ برتر از 23 تیر ما با قدرت آغاز بشه، بازی‌ها هر هفته برگزار میشه، انشالله که از دل این مسابقات بازیکنان خوب و آماده‌ای به تیم ملی برن و تیم ملی فوتبال کشورمون با وجود همه مشکلاتی که داره تیر ماه در مسابقات جام ملت‌های آسیا بتونه از عنوان قهرمانی خودش دفاع بکنه.
خیلی متشکرم از شما آقای اردهالی که این گفتگو شرکت کردید. یه اشاره بکنم که رقابت‌های فوتسال جام ملت‌های آسیا مهما به میزبانی کشور کویت برگزار خواهد شد. تیم ایران در گروه سوم با تیم‌های لبنان، چین تایپه و اندونزی مسابقه خواهد داد و در اولین بازی هم باید مقابل شاگردان آقای محمد هاشم‌زاده در تیم ملی فوتسال اندونزی مساف بده. روز 6 مهر مسابقه ایران و اندونزی برگزار خواهد شد. 8 مهر با تیم ملی فوتسال چین تایپه بازی خواهیم کرد و 10 مهر هم با تیم ملی فوتسال لبنان روبرو میشیم، که خب در این دوره از مسابقات آقای محمد ناظم شریعی هم سرمربی تیم ملی فوتسال عراق و این نشان دهنده اینه که مربیان ایرانی در تیم‌های دیگر فوتسال در قاره آسیا هم توانستند که موفق باشند. ساعت 18:21 است. برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران رو میشنوید و ما سوال محوری که طرح کردیم و منتظر تماس تلفنی شما هستیم درباره رشته ورزشی والیبال، مثل برنامه دیروز درباره رقابت‌های والیبال لیگ ملت‌ها خیلی دقیق و موشکافانه قصد صحبت داریم. متوجه پیروزی ارزشمند دیشب بلندقامتان ایران مقابل لهستان، امیدواری‌ها به این تیم ملی والیبال ایران بیشتر شد، علی‌رغم اینکه در هفته اول خیلی‌ها ابراز ناامیدی می‌کردن به تیم ملی والیبال، ولی خب شرایط تغییر کرده. تیم ملی والیبال ما کم کم داره به مرز آمادگی مطلوب نزدیک میشه و حتی میتونیم به این تیم امیدوار باشیم برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان که امسال برگزار خواهد شد. شما شنوندگان محترم درباره تیم ملی والیبال چه فکر میکنید؟ تلفن ما 220-486 در اختیار شما شنوندگان عزیز هست برای تماس با برنامه خودتون، برنامه ورزش ایران. محمد علی نژاد بازیکن خط میانی فصل قبل تیم فوتبال آلومینیوم عراق رضایت باشگاه را برای جدایی از این تیم به دست آورده و به زودی به تیم فوتبال سپاهان اصفهان خواهد پیوست. باشگاه آلومینیوم در حالی با جدایی این بازیکن برای پیوستن به سپاهان موافقت کرده که در هفته گذشته مانع از جدایی و پیوستن او به تیم استقلال تهران شده بود. سازمان لیگ فوتبال و فدراسیون فوتبال با همکاری سازمان بسیج ورزشکاران قصد داره از خانواده 2500 شهید جامعه فوتبال قدردانی بکنه. خانواده بزرگ فوتبال در عرصه شهادت و فرهنگ ایثارگری و دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی پیشگام و پیشرو بوده و در همین راستا خانواده بزرگ فوتبال 2500 شهید را تقدیم به نظام جمهوری اسلامی ایران کرده و سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال با همکاری سازمان بسیج ورزشکاران قصد دارند از خانواده این شهدای عزیز و گرانقدر قدردانی کنند. از رشته ورزشی مشت‌زنی به خب خیلی ممنون از تماس این شنونده محترم از همدان. دو امتیاز رو به اندوخته امتیازهای ایران اضافه کرد پیروزی 3-2 مقابل تیم والیبال لهستان و الان تیم ملی والیبال ما با 14 امتیاز هم امتیاز با تیم ملی هلند در مکان 8 رقابت‌های لیگ ملت‌ها قرار داره.
سلام و خسته نباشید. تیم ملی والیبال ایران خوب بازی میکنه ولی ایرادی که داره خیلی نوسان داره، یه روز خوبه یه روز بده، یه تعادل ایجاد کنه که دیگه بتونه موفق باشه.
بعضی موقع ها آدم تو غرق مشکلات زندگیه ولی یه ورزش مثل والیبال چنان آدم رو شاد میکنه، خوده اون مشکلات از بین میره یه مدتی. و دیشب بچه ها این کار کردم، یه کاری کردم، من خودش خیلی خوشحال شدم. از همه بچه ها از صفر تا صد خسته نباشن، همه بچه ها دمشون گرم، من خوشحال شدم.
ما از این تیم توقع زیادی نداریم چون واقعا این تیم اصلا بیش از حد خودشو نشون داد و نشون داد که هر موقعی پوست اندازی شده در تیم ملی والیبال واقعا والیبالیستا بدون هیچ دعای خوب خودشون نشون دادن. باور بکنید تا 6 ماه آینده یا تا 1 سال آینده این دورنمایی که سرمربی تیم ملی والیبال ما این کار کرده نتایج خوبشون میبینیم. ما مسلم روی ختم شهرستان خرمشهر از برنامه شما هم سپاسگزارم.
ساعت 18:27 دقیقه است درباره والیبال و رقابت لیگ ملت‌ها با آقای محمدرضا تنروان از مربیان والیبال کشورمون گفتگو می‌کنیم. آقای تنروان سلام، وقت بخیر.
بنده هم سلام در خدمت شما، همچنین شنوندگان عزیز، وقت شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. حالا قبل از اینکه در خصوص کلیات تیم ملی والیبال بخوایم صحبت بکنیم، بد نیست بگیم که امین اسماعیل نژاد یکی از بازیکن‌های واقعا تاثیرگذار تیم ملی والیبال ما در مسابقه دیروز بود. 25 سال سن داره و طی 24 ساعت اخیر بسیاری از رسانه‌ها درباره درخشش او صحبت کردن و او رو در واقع در صدر خبرهای والیبالی پیرامون مسابقه ایران و لهستان و در کلیت حالا وسیع مسابقات لیگ ملت‌ها قرار دادن که به هر حال جا داره نظر شما هم بشنویم درباره این بازیکن بسیار خوب کشورمون که اهل استان آذربایجان شرقیه.
بله، آقای امین اسماعیل نژاد از خطه ملکان اومده و ما سال 2017 که در خدمت آقای سیچلو توی تیم ملی امید بودیم، ایشون هم تو تیم ملی امید توی مسابقات قهرمانی امیدهای آسیا قهرمان و ایشون MVP شدن، مسئولیتی شد و برای بازی‌های جهانی مصر نتونستن بیان. از همون موقع این استعداد و این نوع بازی که داشت مورد توجه بود توی والیبال ایران. خب توی قسمت هایی شاید ما هم کوتاهی کردیم به عنوان مربی که بیشتر از این میتونستیم کنترلش کنیم در باره خیلی از مسائلش که در واقع جاری بود توی زندگیش، مثل بحث خدمت سربازیش که خدا رو شکر داره درست میشه. یعنی شاید 2-3 سال گذشته ایشون میتونست این با زندگی برسه، ولی الان هم دیر نیست. تو سن 25 سالگی از سال گذشته، لیگ سال گذشته شروع شد و امسال در واقع به اون پختگی رسید و یک بازیکن پخته تو سطح بین‌المللی فکر میکنم الان به پشت خط زنای ما اضافه شده و این نوید روزای خیلی خوب به ما میده.
بله، خب یه اشاره هم بکنیم به عملکرد تیم ملی والیبال کشورمون های تنروان که در 9 مسابقه خودش تا اینجا 5 پیروزی رو به دست آورده و تیم‌های آمریکا، استرالیا، لهستان، چین و کانادا رو برده. 3 بازی مقابل تیم‌های ایتالیا، صربستان و اسلوونی پیش رو خواهد داشت که در مجموع بخوایم به عملکرد تیم ملی والیبال ایران بپردازیم و مقایسه بکنیم با دوره قبل رقابت‌ها، باید بگیم که عملکرد بهتری نسبت به دوره‌ای داشته که آلکنو سرمربی تیم ملی والیبال ایران بود و در دوره پیش از 15 مسابقه ایران فقط 5 پیروزی دست پیدا کرد. البته خب 3 بازی ما کمتر نسبت به دوره قبلی رقابت‌های لیگ ملت‌ها انجام میدیم، ولی تا اینجای کار باید بگیم که این کادر فنی جدید و این بازیکن‌هایی که حضورشون در تیم ملی والیبال ایران به تازگی اتفاق افتاده و بازیکن‌های جدیدی هستند، خیلی هاشون توانستند که نتیجه متفاوت رو رقم بزنن.
البته من چون در منیت آقای الکنو در تیم ملی لیگ جهانی سال گذشته المپیک بودم، بله، شاید بهتر بتونم این مدل اظهار نظر رو درباره تیم ملی سال گذشته رو تصحیح کنم، با اینکه سال گذشته 2 سال کرونا باعث شده بود که مسابقاتی وجود نداشته باشه. اون اولین مسابقه تیم ملی اون سال گذشته بازی رسمیمون با تیم ژاپن بود و ما اونجا ترجیح میدادیم که بازیکنان رو برای المپیک آماده کنیم و اصلا بحث رنکینگ و هیچ چیز دیگه‌ای برای ما تو مسابقات اهمیت نداشت، که اگر این بود شاید ما بیش از 10 تا بازی بتونستیم پیروز بشیم. و از تمام ظرفیت ها صحبت آقای الکنو این بود که باید جوان مردانه بازیکنان رو برای المپیک انتخاب کنیم و به همه فرصت بدیم و بتونن بازی کنن حتی اگر توی لیگ جهانی شکست بخوریم.
خب ولی آقای تنروان، چون عملکرد ما در المپیک هم قابل دفاع نبود و عملکرد خوبی نبود، شاید الان خیلی ها اون عملکرد نچندان قابل قبول ما در رقابت‌های لیگ ملت‌های سال قبل رو هم بیشتر
دقیقاً اگر بخوام نظرشون بخواستم در ادامه همین رو دقیقاً اگر بخواستم بگم، با اتفاقات این روز والیبال میخوام بگم من ابتدا تبریک میگم به جامعه والیبال و همچنین تیم ملیمون برای این پیروزی شیرینی که دیروز به دست آوردن، فوق‌العاده زیبا بود و من به عنوان مربی والیبال خیلی لذت بردم از این بازی. ولی ولی اگر من بخوام در واقع همین نظری که شما میفرمایید خدمتتون عرض کنم، ما سال گذشته تو المپیک کار بزرگ کردیم با تیم ملی لهستان و لئون و همه
همون روز اول مسابقات
بله بردیم. بعد این اتفاق داره تو لیگ جهانی، اصلا کلا نوع والیبال ما بازی کردن با تیمای بزرگ برای ما راحت تر همیشه جلوی آمریکا، جلوی برزیل، جلوی لهستان، جلوی ایتالیا خیلی راحت و ریلکس بازی میکنیم، ولی بازی کردن با تیمایی که شاید برای ما خیلی اهمیت داره مثل کانادا تو المپیک یا مثل هلند تو همین لیگ ملت‌ها که میتونه شکل و شمایل ما رو عوض کنه، این چیزیه که ما باید بهش توجه کنیم. اگه بخوایم توجه کنیم، ما یه برد بسیار شیرین تو المپیک داشتیم، مثل بردی که دیشب شاید خیلی شیرین بود، اما بازی کردن با تیمی مثل کانادا که میتونست ما رو صعود کنیم و الان این صحبت هم در بازی تیم سال گذشته نبود، مثل الان که بردن بازی اسلوونی سربستان برای ما خیلی اهمیت پیدا کرده برای صعودمون، این هاست که شاید بخوایم دربارش صحبت کنیم. ولی همه اینا رو میذاریم کنار، در بازی تیم ملیمون این صحبت رو میکنیم که اتفاقی که داره توی تیم ملیمون میفته شاید نوید 7-8 سال دوباره بالندگی والیبال ایران رو داریم میبینیم، شکلی که من دارم میبینم. من فکر میکنم درباره نوع مقایسه ها که داره اتفاق میفته شاید اولین باره که در طول یک سال گذشته که من از المپیک برگشتم، اولین باره که من دارم یک دو جمله درباره المپیک صحبت میکنم. هیچ جا صحبت نکردم، دلیلشم که نمیدونم چیه، تنها مربی بودم که رفتم المپیک ولی هیچ همین صحبت رو درباره این اتفاق نکردم. فکر میکنم که من یه بار با جان اسپرو سال 2015 تو جام جهانیش هم صحبت میکردم، مربی تیم ملی آمریکا، صحبت خیلی قشنگی به من کرد، گفت ما برای موفقیت میجنگیم ولی فکر میکنم شما برای شکست، برای پیروزی و شکست. برای ما موفقیت مسیره، فکر کنم والیبال ایران مسیرش رو سالهاست پیدا کرده و توی این مسیر داره میره جلو. این شکستا و پیروزیایی که اتفاق میفته شاید مقطعیه، اما مسیر درسته. میبینید اگر درست نبود که ما با این تغییراتی که توی تیم ملیمون اتفاق افتاده بود شاید الان باید همه بازی ها رو شکست میخوردیم، در صورتی که الان مدعی صعود به مرحله نهایی هم هست.
خب آقای تنروان، یک تلفن خیلی جالب از یکی از شنوندگان با ذوقمون دریافت کردیم، این تلفن رو بشنویم.
بله،
ما با این عیالمون یک کنتاکت کرده بودیم تایم چهارم، وقتی که 8 جلو بودیم ناخودآگاه آشتی کردیم. میخواستم اینو تبریک برم به کل والیبالیستای ایران.
خب این نشان دهنده که مردم بسیار به والیبال علاقه دارن، به این رشته ورزشی عشق می‌ورزن. والیبال وارد خانواده‌های مردم شده و چقدر همونطوری که در این تلفن کوتاه هم متوجه شدی تأثیرگذار در روابط زناشویی، حتی در بین زن و شوهر در خانواده‌ها، از یک شرایط در واقع ناراحتی و عصبانی به شرایط آشتی و دوستی میتونه که یک مسابقه و یک دست حتی
برای من هم خیلی جالب بود. خیلی چیزا شنیدم تو این سالهایی که توی در کنار تیم ملی بودم، انسان نظرهایش خیلی جالبی شنیدم از این که چقدر والیبال داره تأثیر خودش رو توی جامعه نشون میده، یک ورزش خاصی شده. من نمیتونم با فوتبال مقایسش کنم، ولی بله، اگر قرار بود که یکسان درباره همه رشته ها به این شکل توی ایران صحبت بشه، شاید الان ورزش اول ایران میتونست والیبال باشه.
آقای تنروا، خیلی کوتاه، ایتالیا، اسلوونی، سربستان، چند برد؟
ببینید، من درباره ایتالیا بازم مثل بازی لهستان یه بازی جانانه میبینم و این استراحتی هم که بین بازی اول و دوم هست، من استنباط همینه، حتی با اومدن زایتسف برای ما شرایط بهتر هم شده، یعنی وجود بازیکن‌های ستاره همیشه برای تیم ما یک انگیزه است. من ایتالیا رو یک بازی خاص میبینم، برد و باختش شاید قابل پیش بینی نباشه ولی حتما بازی خیلی خوبیه. اما دوتا بازی سربستان و اسلوونی خیلی بازی ها وابسته به مثلا بازی بازی امشب سربستان و اسلوونی. اگر سربستان اسلوونی رو ببره اختلافش با ما اسلوونی میشه دو تا بازی. بازی‌ها به شکلی حساسیت خودش رو نشون میده. امیدوارم تو شرایط حساس بازی عرض کردم مثل شاید